معاون وزیر تجارت ترکیه درباره رفع محدودیت‌های تردد کالاهای تجاری میان دو کشور و بازگشایی مرزهای تجاری در شرایط کرونا مذاکره کردند. در این تماس دو طرفه بر روابط دوستانه و برادرانه و اهمیت تجارت و روابط اقتصادی متقابل تأکید و اعلام کردند که با تلاش‌های مستمر اقدامات لازم برای گشایش مرزهای تجاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه را دنبال می‌کنند. حمید زادبوم با اشاره به اقدامات ایران در تضمین سلامت و بهداشت محموله‌های تجاری و استقرار امکانات ضد عفونی سازی بارها و رعایت بهداشت فردی که نتایج آن به خوبی در کنترل انتشار ویروس کرونا مشهود است، از معاون وزیر تجارت ترکیه خواست با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی مرزهای تجاری بین دو کشور بازگشایی شود. بخش دوم برنامه ها سپاس از توجه ویژه‌تون. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 منتظر صحبت ها، نقد ها و نظرهاتون هستیم. حال تقدیم حضورتون میکنیم آخرین برنامه این بخش رو، برنامه زندگی راه یافت.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستقر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن نفت نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشته.
رهیاب
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه راه یافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه تا حوالی ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود. در برنامه امشب راه یافت میخوایم به لایحه‌ای بپردازیم که این روزها در مجلس و زمزمه های اصل 85 شدن اون مطرح است. اصل 85 وقتی مطرح میشه یعنی این که این لایحه در یک کمیسیون خاص مورد بررسی قرار بگیره و به تصویب برسه، مثل لایحه بودجه سال 99 کل کشور که معدود قوانینی هستند که اصل 85 بشن. اینه به جای که تو صحنه علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیره، در یک کمیسیون خاص، مثلا کمیسیون اقتصادی یا برنامه بودجه یا هر کمیسیون دیگه بررسی بشه و همونجا تصویب شه و تبدیل به قانون بشه. عرض کردم که معدود قوانینی هستند که با این روش به تصویب برسن، شاید سابقه نداشته در طول سالیان گذشته که ما بودجه کشورمون اصل 85 بشه. امسال برای سال 99 هم چه اتفاقی برای بودجه سال 99 کل کشور افتاد، در مورد این لایحه هم مطرح. اما لایحه مشارکت عمومی و خصوصی چی هست و به دنبال چی هست؟ لایحه‌ای که شاید بیش از یک دهه روش کار شد و به جایی رسید که روش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی بر زمین مانده رو تأمین کنیم و حالا در مجلس دارن اینجوری، یعنی به این شیوه میخوان به تصویب برسوننش. برخی موافق تصویب این لایحه هستن و برخی معتقدن که اون چه در مجلس قرار اتفاق بیفته و تصویب بشه کمکی به بالغ بر 84 هزار پروژه نیمه تمام بر زمین مانده نخواهد کرد. این دو اختلاف نظر رو امشب میخواییم به بحث و گفتگو بگذاریم. شاید یکم بحث تخصصی به نظر برسه، اما سعی میکنیم با باز کردن زوایای مختلف اون این بحث رو بیشتر بشکافیم. در ابتدا برای تشریح بیشتر موضوع برنامه گزارش همکارم رضا محمود آبادی رو به اتفاق میشنویم.
لایحه مشارکت عمومی خصوصی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور پاییز 97 در هیئت وزیران به تصویب رسید، اکنون برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی رسیده است که سلاح‌ورزی نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در خصوص این لایحه میگوید:
در تمام دنیا نظام اجرای پروژه عمرانی به یک شکل و مدل هایی است که عمدتاً منبعث از مدل PPP و 4P هست، یعنی مشارکت عمومی خصوصی و مشارکت عمومی خصوصی و مردم. در ایران هم در سالهای اخیر ما شاهد این موضوع بودیم که هم از یک طرف نظام اجرای پروژه عمرانی مبتنی بر روش پیمانکاری و استفاده از بودجه عمرانی دولت کارآمدی کافی نداشته و هم از طرف دیگه سال به سال امکان تخصیص بودجه عمرانی برای اجرای پروژه‌های نظام عمرانی کاهش پیدا کرده. لذا از سالهای قبل این موضوع که نظام اجرای پروژه عمرانی بر مبنای PPP یا مشارکت عمومی خصوصی باشه، هم از طرف بخش خصوصی و اتاق به کرات به اصطلاح پیشنهاد میشد، هم سیاستگزاران در داخل کشور به دنبال این قضیه بودند. به نظر میرسه که شاید الان نگه نگیم یگانه راهکار تداوم و اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور و تکمیل طرح نیم‌تمام، بلکه میشه گفت که بهترین راهکار استفاده از سازوکار مشارکت عمومی خصوصی و همون مدل 4P یا مشارکت عمومی خصوصی و مردم هست.
بدری عضو کمیسیون عمران هم در خصوص روند بررسی این لایحه در کمیسیون مربوط به این موضوع در مجلس میگوید:
مواردی که لازم بود از نظر کارشناسی و شرایط موجود کشور ما تو کمیسیون اعمال کردیم و اطلاعات لازم رو انجام دادیم. مخصوصا ما تو 3 سال گذشته یه تفسیری در این خصوص تو قوانین بودجه سالانه می آوردیم برای مشارکت و اجرای پروژه های نیمه تمام عمرانی. این هم یه تجربه خوبی بود که اون تجارب اجرایی رو هم ما تو لایحه اعمال کردیم. حالا اگه این نهایی بشه، به نظر من یک فرصت خوبی میتونه برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و به سرانجام رسوندن پروژه های نیمه تمام عمرانی یا بعضی پروژه های گردشگری یه فرصت خوبی میتونه تو کشور ایجاد کنه.
حال که به روزهای بررسی این لایحه در خانه ملت رسیده ایم، زمزمه تصویب آن خارج از صحن مجلس باعث واکنش برخی نمایندگان در فضای مجازی شد که چگونه لایحه‌ای با این حجم و اهمیت قرار است بدون بررسی شامل اصل 85 قانون شود، که بدری در این خصوص میگوید:
تعدادی از نمایندگان طبیعتاً به خاطر اینکه وقت رسیدگی نبوده برای اینکه بتونه کمک کنه برای پروژه های نیمه تمام کشور در سال 99، تعدادی از همکاران با این دلایل این درخواست دادن. حالا ببینیم مجلس باید تصمیم بگیره، نمایندگان باید تصمیم بگیره.
اینکه این لایحه با بررسی بیشتر یا بر اساس اصل 85 در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید، چه میزان میتواند در تحرک پروژه های مختلف بر زمین مانده در کشور تاثیرگذار باشد؟ با رهیافت همراه باشید.
خب اجمالاً همکارم رضا محمودآبادی عزیز توضیح درباره این لایحه دادند. شرح بیشتر اون رو در گفتگوی با مسئولان و کارشناسان به استحضار شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهیم رسوند. شما هم اگر سوالی درباره پروژه دارید یا نکته‌ای هست که فکر می‌کنید با طرح اون در قالب سوال یا اظهار نظر کمکی به جلو بردن بحث بکنید، خوشحال میشیم با سامانه پیام کوتاه 3036-37 ما را همراهی بفهمید. اما از هیئت مستشاری عالی نظام مجمع تشخیص مصلحت جناب آقای دکتر احمد توکلی از اعضای محترم این مجمع الان روی خط ارتباطی مون هستن، از مخالفان این لایحه هستند و معتقدند که دارایی های دولت رو به تاراج میبره این لایحه به این شکل، لایحه‌ای که میتونه ساختار شکنانه رفتار بکنه و یک انقلاب ساختاری در نظام تأمین مالی طرحهای عمرانی باشه. آقای دکتر توکلی سلام، شب بخیر، تاعتتون قبول.
علیکم السلام آقای دکتر، سلام بر شما و همکارانتون.
زنده باشین شما. خیلی متشکرم. آقای دکتر، ویژگی های این لایحه این هست که مالکیت و دارایی منتقل نمیشه، طرحی به بخش خصوصی منتقل میشه، اون اجرا میکنه و در واقع میشه از محل عایدی پروژه هزینه طرح مستهلک میشه. آیا تو این لایحه همین واقعیت دیده شده که الان بخش خصوصی مدافع تصویب این لایحه هست یا نه جور دیگری قرار اتفاق بیفته؟
هدف این طرح همین است که شما ذکر میکنید.
بله.
تو زبان.
بله.
به واقع هم چیزی اتفاق میفته. کسی میگن مومن از این سوراخ دوبار یا نمیشه.
بله.
شما میخواید بگید که ما میخواییم دولت رو اینا بذاریم که کارایی بره بالا. درسته؟
درسته.
به فرض اینکه بخش خصوصی میاد اینجا کار میکنه، قیمتا نمیبره بالا.
بله.
قیمتا نمیبره بالا، میگم چی میشه؟ قیمتا نمیبره بالا چون از دولت بهتر کار میکنه، پس میتونه سود خودش هم برداره، بقیش هم به دولت اجارش بده.
خب
من از میگم که شما چند تا از این کارو کردین که اینجوری گفتی شد؟
آخه یه همچین بستر قانونی وجود نداشت.
من از نه این کاری که دولت به دست خصوصی،
خب
خصوصی قیمت بالا نبره.
بله.
بعد همون کار رو بخونی که دارد میکنه، چون از اون در میارش همه خوشم بگیره. یک دونه بگید. من که از مجلس اول اصفایگوی کمیسیون برنامه بوجود بودم تا الان ندیدم.
درست.
حالا نکته بگم به شما.
بفرمید.
اینا نمیگن که دولت چه طرحی داره. تمام تقریبا تمام طرح دولت یا اجتماعی و کالای ممتاز تولید میکنه.
بله.
یا کالای عمومی تولید میکنه.
بله.
یا کالای ضروری خصوصی.
درست.
مثلا وقتی دولت میره تانک میسازه، این کالای دولتیه. بله. عمومی هستن، این که خصوصی نمیسازه.
بله.
ولی وقتی که میره مدرسه میسازه، کالای ممتازه، چون اگه من زده دست خصوصی و دستی بشه نمیتونم برم مدرسه. و بگیم مثلا میسازه داره کارای ممتاز میسازه.
درست.
توی همه این دنیا، توی همه این دنیا سرمایه دارستن این کشور دنیا همینجوری که اینا دولتی داره خصوصی هم داره.
بله.
بنده عرض میکنم کالای ممتاز رو دولت نمیتونه بفروشه. این لایحه توش آمده که همه چی رو میتونه بفروشن، استثنا ندارستن دستگاه نظامی. خب وقتی همه چی رو میتونه بفروشن، دولت میتونه زمینش بشه، مرسوی بشه، دفیانش بشه.
خب
اینا معمولا زمین خوب دارن اینا.
درست.
و اینکه با دست داده باشیشون زمین میدادن.
بله.
قیمت زمین از همه چی بالاتره.
همینطوره.
حالا فرض دولت جمعیت روش طبیعی یک دست داشت.
بله.
دولت خواست مدرسه بزنید چیکار کنه؟
درست.
ببینون شب بزنید جمعیت چیکار کنه؟
آدکتور تو این تر مالکیت و دارایی که منتقل نمیشه، میشه مگه؟
نه من اینجا که ما میگید ممکن تو مجلس اینجا شده باشه، ولی من دانیو من خوندم تر کاملا بررسی کردم اینجوری نیست. مالکیت منتقل میشه قرار نه میگونن،
یعنی هم مالکیت منتقل میشه هم دارایی؟
بله دارایی منتقل میشه دیگه.
درسته.
من از این های فرد میگونم این شما این ایرادتون یا جواب دادین که به شرط اینکه تو قرارداد نمیشن که هر وقت تو قانون نمیشن که هر وقت دولت خواست یک طرفه میتونه به خاطر مردم لغو کنه.
بله. آقای دکتر
این کاری میخوان بکنن در بخش خصوصی چیکار کردن؟ خصوصی معمولا کارهای خصوصی میسازه.
خب
کارخونه ها خصوصی میسازن. در نتیجه وقتی اینجور شد که به این فضاحت باریه که یک دشت مغان رو با 27000 هکتار زمین مرغوب.
بله.
که آب 200 اختصاصی توش هست.
درست.
این میفروشن به 100 میلیارد تومان. تازه این آقا که خریداره بررسیش نمی کنه، یه بیدرسن چشم بریدن.
درست.
به کار بانکیه.
بله.
بعد هم خودش کارخونه که خودش داره توی بوس پریروز تشریح ارزوی کردن شد 450 میلیارد تومان قیمت کارخونش.
درسته.
توی بوز 4800 میلیارد تومان تابلو بوده. شما بینمیدین که اونم تالاهای خود خوبی ندارن که ایشون این درست افتار نکردن.
اینو میفرمایید تالاج دارایی های دولت آقای دکتر دیگه درسته؟
بله تالاج همینه که
خب آقای دکتر این بررسی
کارخونه ای که 2000 متر زمین داره.
خب
2000 متر چند سنتی
کابه. خب
و سرمایهش خیلی خیلی کمتر از سرمایه اولی دشت مهان بود. دشت مهان که 12000 برابر زمین داره، زمین میگن زمین مرغوبی که آب روشه.
بله
این به یک دهم قیمت میفروشن به این بشوسی.
آقای دکتر توکلی، درسته، درست میفهمید شما. ببینید آقای دکتر، خصوصی سازی با مشارکت عمومی خصوصی یه فرقی داره و اونی که تو خصوصی سازی ما قانون مادر اصل 44 داشتیم، دو سه بار قانون رو تنقیح کردیم، روش های واگذاریمون رو اصلاح کردیم، بعد گفتیم آقا رد دیون نباید باشه، خیلی اصلاحات توش صورت دادیم. هنوز باز البته ایراد داره که جناب عالی دارید به بعضی از اونها اشاره میفرمایید، اما ما بالغ بر 80 و فکر میکنم 5-6 هزار پروژه نیمه تمام عمرانی داریم. از سال 90 هم این موضوع کلید خورد که پروژه های نیمه تمام عمرانی رو بدیم بخش خصوصی. منتهی مراتب اون بخش خصوصی که اومد پروژه های نیمه تمام عمرانی رو بگیره، که خیلی هم معدود اومدن پروژه ها رو گرفتن، اومدن سبا کردن، انتخاب کردن، بیشتر صندوق های بازنشستگی بودن که اسم خصوصی بود اما به واقع خصوصی نبود. حالا اگر لایحه مشارکت عمومی خصوصی تصویب شه و بیاد بگه آقا این تأمین مالیشو تو انجام بده، مالکیت و دارایی به تو تعلق پیدا نمیکنه، اینجا رو بساز، از محل در واقع میشه گفت آیدی این پروژه هزینه های خودت رو بردار، این اشکالش چیه؟ مثلا یه سد رو میخوایم یه سدی بسازیم، این سد شده یه پروژه نیمه تمام، یا میخوایم یه پلی بسازیم شده نیمه تمام، یا هر چیزی دیگه میخوایم بسازیم، نه اون دارایی کالاهای ممتازی که شما گفتید، پروژه های اینچنینی که کم هم نیستن در کشور. هر نماینده مجلسی اومده یه پروژه کلید داده اما نتونسته تمومش کنه، یه دفعه 20 سال 30 سال 40 سال طولانی شده، اصلا دیگه اون پروژه دیگه اصلا از حیز انتفاع ساقط شده برای اجرایش. جانم آقای دکتر،
شما یک
ورودی
رو میگین زیاده، خب نمیشه تموم کنی، خب چرا بگیریم؟ من 20 سال التماس میکنم، مقاله علمی نوشتم، چاپ مجله خلیجی شده، میگه ما شما این کارتون ضد تولیده، ضد مردم، استدلال میکنم که شما چرا پروژه درست میکنید؟ امامجون فشار میاره این پروژه تصویب میکنم،
درسته
هم باش میدن توی مجلس، هم باش میدن این رسل منطقه او رای میده، اونو مثل منطقه این رای میده، اصلا به درامت فکر نمی کنن، به زور پروژه میشه کنن توی بوجه. من توی مجلسی بودم با شورای نگهبان 2-3 سال کار کردم تا یه قانون شدن که دارایی بودجه محل تصویب قانون نیست.
بله
2 سال رایه کردم و دارایی نکردن، بودجه دیدی ما فاجعه است. شما اونجا رو نبندی هیچ جایی نده، باز این بزرگ زیاد میشه، اونجا رو باید بست، رفتار چیزت ندارم باید بست شه. بعدش هم این که میفهمید چیزی رو من گفتم تاراش، بدونیم چرا گفتم تاراش. ببینید سازوکاری که توی دایره هست اینه که چی تصمیم میگیره که چی رو بفروشین؟
خب
یه گروه 6 نفره که رئیس وزیر زیرفته در اصلاح هم مدیر کل زیرفته.
خب
و این 6 نفر بالمعال رئیسون برمیگرده به همون یه نفر، یعنی در تهران به وزیر، در اصلاح به مدیر کل.
مگه شورای اقتصاد تصمیم نمیگیره
چی رو بفروشن؟
آدکتر شورای اقتصاد مگه تصمیم نمیگیره
چقدر بفروشن؟ تباید با فردا شوید باشه. بعد بهشون 50-80% میتونن تخفیف بدن. بعد با اگه این پول نشته باشن از بانک باید زمانت کنه این بانک میتونن اعتبار بده. اسم این تاراجی نیست و چیه؟
چرا قبول دارم آقای دکتر توکلی، اما 84000 85000 پروژه نیمه تمام عمرانی داریم، ما اینا رو با چه کارش کنیم آقای دکتر؟
اولیتنی کنن. این سال ما سال 82 تحجیت ما یک منفیز مجلسه دادیم، اولی ازا نیکنم بگن ما این 40% پروژه ها رو میتونیم کنار، نه که منعدل میگویم کلیترش نگه میدونیم تو انبار مسئله شو سبزیر بارون ویل میکنیم، نه منعدل نکنن، تحلیل کنن. بعد چهار تا رو بزدن، به چهار دیگه بزدن، چهار دیگه بزدن، ما موجودیتمون کم بود داره، ما که فقط پول نیست که پروژه عمرانی که فقط پول درستش میکنه. حالا این نکته می شما گفتید که کی میاد بخرن؟ نمیان بخرن.
بله
اگر بخرن برای بای پروداکتشه نه پروداکتش، یعنی از خود اون پروژه‌بول نمیارن، از زمینشون در میارن.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی. آقای دکتر علی شیری، کسی که در این حوزه سالیان متمادی زحمت کشیدن و اگه اشتباه نکنم رئیس محترم سازمان سرمایه‌گذاری های سابق هم بودن در دولت سابق و از دولت قبل به این دولت هم این طرح رو در واقع آوردن و حتی پرزنت کردن برای دولت 11 الان روی خط ارتباطی بود هستن. شما هم همراه ما شما همراه ما باشید آقای دکتر توکلی، خواهش می‌کنم.
آقای جای لطفه
جان دلم
ازشون خواهش می‌کنم، این صدا من میشنوه
بله
یه روز زمین حرف بزنم از من نظری چیه ما قبول داریم.
خود آقای دکتر علی شیری هم البته الان رو به خط ارتباطی ما هستن، من بهشون سلام میکنم. آقای دکتر علی شیری سلام بر شما.
من سلام میکنم شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز آقای دکتر توکلی.
زنده باشین انشالله.
سپاسگزارم، من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. نمیدونم آقای توکلی چرا این فرمایشی کردن، چون من هم مقالات آقای دکتر توکلی رو خوندم هم جنابالی رو در این خصوص. فکر نمی کنم اختلاف نظری بینتون باشه. چرا فرمودن که بفرمید رو زمین نگاه بکنم و صحبت کنم؟
ببخشید من چون بحث رو نشنیدم.
بله بله،
اگر نکته خاصی دارم
اشاره بکنم من به خلاصه اون چی که آقای دکتر فرمودن.
بله بله بله.
آقای دکتر گفتن که این کار فروش دارایی های دولته، تاراج اموال و دارایی های دولته. من عرض کردم آقای دکتر خب 85,000 پروژه نیمه تمام عمرانی از سال 90 ما می‌خوایم اینا رو بخش خصوصی بدیم، صندوق‌ها اومدن گرفتن و کارایی نداشته، خصوصی سازیمون هم که دیدیم نتیجهش چه شده. چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟ میگن که میتونه انقلاب ساختاری باشه این لایحه، اما تصمیم گیر یک گروه 6 نفره است، در نهایت به وزیر منتهی میشه، این 50-80% تخفیف میدن، معرفی می‌کنن برای بانک و مفسده هایی که این گونه تصمیم گیری باعث میشه اموال دولت به تاراج بره. اینها نقدی است که آقای دکتر توکلی به این لایحه دارن که قرار اصل 85 بشه. این مورد قبول شما هست؟ اینو میپذیرید از آقای دکتر توکلی به عنوان یه نه؟
ببینید من فکر میکنم که این نگرانی آقای دکتر توکلی در مورد سایر بخشای اقتصاد که دولت با بخش خصوصی همکاری میکنه
بله،
هم قابل تسریست و این نگرانی ایشون بایستی در این مورد مشارکت عمومی خصوصی هم برطرف بشه.
بله.
اما به طور ذاتی البته من موافقم، تو گفتگوهایی که هم در روی چند روز اخیر داشتم با رسانه ها عرض کردم که اقتصاد ایران سرشار از تصمیماتی است که به کژجاهه رفته و این اتفاقاتی که آقای تو توکلی بهش اشاره میکنن و نگرانن احتمال بروز داره.
بس.
اما ما کاری که در سال 88 انجام دادیم، یه مطالعه تطبیقی بین المللی انجام دادیم و بر اساس اون یه لایحه‌ای پیشنهاد کردیم، در اونجا تمام این ریسک های انتقال دارایی و سایر ریسک ها رو دیدیم.
بله.
که این اتفاق نیفته. ببینید ما به طور ذاتی در کلیه قراردادهایی که تحت عنوان مشارکت عمومی و خصوصی میاد انتقال دارایی وجود نداره جز در یک مورد.
بله.
یعنی در انواع مختلف اصطلاحاً ببخشید من اینجا ناگزیرم چون نمیدونم باید چی بگم، انواع مختلف فا انگلیسی شو بگم بی ها.
بله.
یعنی انواع مختلفی که از بی او تی ها.
بله.
مثلا دی بی اف او هاست، بی او او تی هاست، مثلا دی سی اف هاست، آی پی پی او هاست. فقط در بی او او یعنی بیلت اپریت فن آن که آن اون آخرش می شود مالکیت، فقط در این قرارداد که اون هم برای پروژه های خاصی وجود داره، دولت می تواند وقتی که بخش خصوصی یک پروژه زیربنایی رو در طی 20 سال 25 سال انجام داد، بهره برداری کرد با کیفیت های بالای مورد نظر دولت، اون وقت میتونه منتقل بکنه این رو به بخش خصوصی.
بس.
اما فقط در یک قرار داده، لذا موضوع انتقال دارایی ها هر نوع دارایی به بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی وجود نداره و پیشبینی نشده.
بله.
یعنی یک قرارداد انجام کار هست بین دولت و بخش خصوصی در مورد پروژه هایی که همینطور که اشاره شد بر عهده دولته، یعنی فرودگاه، بیمارستان، حمل و نقل عمومی، مترو ریل، راه آهن و سایر پروژه‌هایی که تحت عنوان توسعه و زیربنایی شناخته میشه، اینها وظیفه حاکمیتی است که فراهم بکنه تا بنگاه‌های بخش خصوصی و مردم بتوانند اصطلاحاً از این تسهیلات که ترجمه کلمه یوتیلیتیز استفاده بکنند. تا شما برق نداشته باشید، آب نداشته باشید، جاده نداشته باشید، فاضلاب نداشته باشید، فرودگاه نداشته باشید، خب نمیتونه یه پروژه انجام بشه. این هم وظیفه حاکمیتی است از جمله آموزش و پرورش.
بله.
اما به طور طبیعی در 30-40 سال گذشته در دنیا پی بردن که دولت اولا منابع کافی برای انجام این پروژه ندارد، دوما دولت پیمانکار خوبی نیست، طراح خوبی نیست، نمیتونه اجرا بکنه، نمیتونه. ما در ایران پروژه هایی داشتیم سرشار پروژه 3 ساله.
بله.
یعنی دوره ساخت یک پروژه یا کانستراکشن پریود پروژه،
بله،
3 ساله بوده، 30 سال انجام نشده.
درست.
هیچی نیومده ارزش واقعی پول و حق بازگشت و سررسر و کارایی و اینا رو محاسبه بکنه بگه آی دولت شما چطور میشه یه بزرگراهی رو در نمیدونم 26 سال قبل طراحی میکنید، امروز 26 سال بعد همه 30% پیشرفت فیزیکی واقعی داره، چطور میشه همچین اتفاقی بیفته؟ چرا ارزش پول ملی چی میشه؟ اینو محاسبه نمیکنید؟ اینو باید محاسبه بکنید. باید ببینید ارزش پول ملی چرا 20 سال فوجی خوابیده و مردم نمیتونن استفاده بکنن از یک آزاد راه. در دنیا این تجربه وجود داره تحت ترتیبات قراردادی متفاوت.
بله.
اما انجام این کار پیشنیازهای متعددی میخواد. به هیچ وجه ببینید دولت از نظر بهره‌وری، از نظر کارایی سرمایه، از نظر تخصیص پروژه‌ها برینه. الان دولت چی کار میکنه؟ الان دولت وابسته به پول نفت، حالا یه چیزی هم اضافه کرده به نام اوراق مالی متاسفانه.
بس.
این پول رو مستقیم برداشت میکنه میره به پروژه‌های خاص، پروژه‌هایی که آیت توکلی و دوستان دیگه در مجلس از همه بهتر میدونن که این پروژه چجوری اصلا انتخاب شده، با چه ارتباطاتی انتخاب شده. پروژه هزاران پروژه بدون اینکه شما پیشبینی بکنید اصلا منبع این پروژه کجاست، پول این پروژه کجاست.
دوست.
من پروژه رو من در طول 25 سال گذشته هیچ پروژه بین‌المللی تو کشور نبوده که من درگیرش نبوده باشم. پروژه های داخلی که طراحی شده من شاهد بودم، 4 سال بعد صاحب پروژه اومده پیش من میگه میشود به من پولی بدی 2-3 میلیون دلار من برم 3-4 تا دستگاه تی بی ام بخرم، دستگاهی که تونل میزنن. میگن این پروژه دوره حیاتش تموم شد، شما دستگاه تی بی ام میخواید بخرید؟ خب این اتفاق نمیتونه بیفته.
بله. آقای دکتر علیشیری ببخشید صحبت رو قطع میکنم، جناب علی الان اون لایحه که الان تو مجلسه مدافع اون هستید یا منتقد؟ چون آقای دکتر توکلی معتقدن که این چیزی که الان تو مجلس قرار تصویب بشه اون چیزی نیست که بهش میگیم انقلاب ساختاری در نظام تأمین مالی پروژه عمرانی.
قطعا ببینید این انقلاب ساختاری حرفتون کاملا اساسی است. ما یادمون باشه کار بزرگی است، شخم زدن نظام تأمین مالی سنتی دولت.
بله.
وابسته به نفت، وابسته به اوراق مالی است.
بله. خب
این کار یعنی ایجاد یک ساختار جدید. وقتی شما از صحبت از ساختار میکنید یعنی که ساختار یعنی اینکه روابط، نوع نظامات مالی، قانون مالی و محاسباتی، نهادهای زیردخل در پروژه، کارشناسانی که باید این پروژه رو ما در کشور من که درگیر مسائل مالی و مدیریت مالی پروژه‌های کشورم 5 نفر تو کشور نمیتونم پیدا بکنم که بتونه یک پروژه‌ای رو در حد پروژه مشارکت عمومی خصوصی طراحی بکنه.
بله.
که این مشارکت عمومی خصوصی دست کم 10 نوع موافقتنامه داره.
بله.
شما موافقتنامه مالی دارید، شیل هوردن اگریمنت دارید، سهامداری دارید، کانسشن اگریمنت دارید، موافقتنامه امتیازی دارید، آفتیک پرچیز اگریمنت دارید، موافقتنامه خرید محصول دارید، عرضه کالا دارید، قرارداد ساخت دارید، موافقتنامه اجرا و نگهداری دارید، موافقتنامه. ببینید یعنی به یه قرارداد بی او تی 10 موافقتنامه هم باشه که درش تمام تعهدات قراردادی طرفین اجرا میشه.
بسیار.
از این مهمتر اگر یه پروژه ساخت قراردادی بخش عمومی و خصوصی آمد و 3 سال دوره ساختی پروژه شد و این 3 سال 3 سال و 3 ماه شد، تمام ساختار مالی یه پروژه به هم میریزه، بخش خصوصی متضرر میشه. یعنی باید انقدر درش دیده بشه که ظرف 3 سال یا زیر 3 سال بتونه اجرایی بشه. اما
آقای دکتر علیشیری ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ما تا پایان برنامه خدمت شما هستیم. اگر از فهمید آقای دکتر توکلی هم نظرشون رو بگن از حضورشون مرخصیم، به شما برمیگردیم.
با پسین شما رو بگم آقای چون بشنوم بعد نیست. بله خواهش میکنم ترک بکنم.
بله
به سوال شما این بود که این لایحه پاسخ میده، من میگم به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما دارید کار انقلاب ساختاری میکنید، اولا باید لایحه رو بیاید بذارید تو بحث افکار عمومی، همین کاری که الان داره صورت میگیره.